بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی از آیون اصرار داشتن که در آخر تنبیه بیستم استصحاب که بحث خود پیش آمد ما یه اشاره به بحث استخاره هم بکنیم، ولی من دیدم الان فرصت این کار نیست، چون احتیاج من یه مختصری در قواعد الفقهیه درباره استخاره بحث کردم، اما اگر بخواهیم مستوفا بحث کنیم احتیاج به مجال بیشتری دارد و تتبع زیادتری که احادیثش رو تمام جمع جور کنیم انشاءالله میذاریمش به یک فرصت مناسبی. یعنی استخاره ما برای شروع در استخاره فرض کنیم خوب نبود. به هر حال میریم سراغ تعادل و ترجیح و انشاءالله اون رو حتما در یه فرصتی از جهاتی قابل بحث باید بحث کنیم. الکلام فی تعادل و ترجیح و لابد هنا مقدمتن من رسم امور، قبلا باید یه اموری رو اشاره بکنیم تا وارد مباحث اصلی بشیم. و ای بسا این امور مقدماتی اهمیتش کمتر از مسائل اصلی تعادل و ترجیح نیست. اول امری که بهش باید اشاره کرد این است که عنوان مسئله رو بعضیا تعادل و تراجیح میگن، بعضیا تعادل و ترجیح. یعنی تعادل حتما به صورت مفرده، اما ترجیح گاهی به صورت جمع تراجیح و گاهی به صورت مفرد ذکر شده. البته دلیلش معلومه، تعادل یه قسم بیشتر نیست، دو دلیل با هم مساوی باشن من جمیع الجهات میگن تعادل. تعادل نوع واحد، اما ترجیح ذات انواع متعدده است، ترجیح مختلفه، مرجحات مختلفه، ترجیح در چه جهت به چه مرجحی. چون تراجیح مختلفه، اسباب ترجیح مختلف از حد اقل و مرجحات مختلفه، و لذا گاهی تراجیح جمع آوردن و گاهی هم مفرد، اگر هم مفرد باشه جنس است و اون هم اشاره به جمعه، چون جنس در معنی جمعی استعمال میشه. بنابراین هر دو تعبیر صحیح هست، هم تعادل و تراجیح به حسب تعدد مرجحات و انواع ترجیحات، و هم تعدد تعادل و ترجیح به حسب معنی جنسی، و جنس هم به معنی عموم است. بنابراین هر دو تعبیر صحیح. و علا کل حال این مسئله من اهم المسائل الاصولیه، مسئله تعادل ترجیح از اهم مباحث علم اصول. چرا؟ به علت این که موضوع علم اصول ادله است، و معمولا میگن موضوع هر علم چیزی است که بحث از عوارضش میشه. یکی از عوارض ادله همین تعارض دیگه، تعارض ترجیح، اینا از عوارض ادله است. پس تعادل و همچنین ترجیح از عوارض ادله اربعه است که به عقیده بعضی موضوع علم اصوله، یا نه از عوارض مطلق دلیله اگر گفتیم موضوع علم اصول مطلق دلیل به تعبیری که ظاهرن مرحوم آیت الله بروجردی میگو از موضوع علم اصول الحجت فی الفقه، هر چیزی که حجت در فقه، هر چیزی که حجت فی الفقه هست منحصر به ادله اربعه. بعدم بالاخره تعارض من العوارض برای این موضوعه. حتی کسانی که در مبحث خبر واحد نظرتون باشه اشکال میکردن، میگفتن بحث از حجیت خبر واحد بحث اصولی نیست. چرا بحث اصولی نیست؟ به علت اینکه حجیت از عوارض نیست، حجیت جز خود دلیله، جز موضوعه. دلیل به وصف الحجیه موضوعه، خبر به وصف الحجیه موضوعه، کتاب الله به وصف الحجیه موضوعه، اجماع به وصف الحجیه موضوعه. پس بحث از حجیت اجماع، بحث از حجیت خبر واحد، اینا بحث از ذات موضوعه. اشکال میکردن میگفتن بحث خبر واحد شاید بحث اصولی نباشه، چون بحث از ذات موضوعه، لأن الحجیه جزء الموضوع، لأن الموضوع الدلیل به وصف الحجیه. نظرشون باشه اونجا به دست و پا افتادیم، ذات موضوع رو از وصف موضوع جدا کردیم، ذات دلیل رو موضوع قرار دادیم، گفتیم ذات خبر منهای وصف الحجیه، این ذات خبر موضوع علم اصوله و وصف حجیت من عوارضها. بالاخره دست و پایی کردیم اونجا با زحمت خبر واحد رو جز علم اصول کنیم، حجیت اجماع رو جز علم اصول کنیم، اما اینجا اون دست و پا لازم نیم. یعنی در بحث تعادل ترجیح دیگه اون مشکل نیست. چرا؟ چون تعادل و ترجیح هر دو از عوارضی است که واقعا بر ادله وارد میشه ولو به وصف دلیلیت. دلیل با وصف دلیلیت موضوع، خوب دقت کنید، خبر با وصف حجیت موضوع، این موضوع علم موضوع. تعادل ترجیح از عوارض چه؟ من العوارض. حالا اگر کسی اصرار داشته باشد که موضوع و کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، بحث تعادل ترجیح داخل در علم اصول میشه، چون یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، عن عوارض ذاتیه ادله، قد یتعارضان قد یتعادلان. منظورم بیان این جمله بود که علی کل تقدیر ما هر چه درباره مسائل دیگر بحث کنیم حداقل در مسئله تعادل و ترجیح صاف است که جزء مسائل علم اصوله، جزء مسائل علم اصوله و من اهم المسائل ما هست، من اهم، چون شاید در فقه کم مسئلهی برخورد کنیم که دیگه در شاخ و برگش یا ریشش تعارض و ترجیحی نباشه، حداقل عام خاصی است فلان، بله هر یه نوع تعارض و تعادل و ترجیح و امثال زاده فی کثیر من المسائل هم. نمی شود فقیه فقیه باشد بدون این که تسلط کامل بر این مباحث داشته باشه. این مباحث تعادل ترجیح تسلط کامل کاملی لازم. چون همه جا تقریبا سر کار بهش داد، نیاز بهش داد، ولی ازا باید خیلی خوب تمام ریز کاری های این بحث رو فرا گرفت و کاملا هم مسلط بران باشه. در اینجا یه جمله ای در مصباح الاصول داره، ایشون میفرماید چرا بعضی اسمش خاتمه گذاشتن، تعادل و ترجیح جز خاتمه علم اصول گذاشتن، برای اینکه خاتمه یشعر به اینکه جز مسائل نیست، خاتمه یشعر به اینکه جز مسائل نیست. ایشون همچین اعتراضی داره، البته مرحوم آخوند در کفایه که این کار نکرده، مرحوم آخوند در کفایه میگه اصامن من المقاصد جز مسائل قرار میده، خاتمه قرار نمیده، ظاهرا اجتهاد و تقلید رو تعبیر به خاتمه میکنه مرحوم آخوند، ولی تعادل ترجیح اصامن من المقاصد ذکر میکنه. این تعریضی است به بعض دیگر که تعادل ترجیح و جزء خاتمه قرار دادن، ولی من نمیدونم خاتمه کجاش اشعار داره به اینکه خارج از بحثه. خاتمه یعنی بحث آخری، چیزی که ختم میکنه. خاتم الانبیا خارج از انبیاه یا جزء انبیاه؟ خاتم النبیین جزء نبیین و خاتمه علم اصول هم جزء علم اصوله، پایان علم اصول ها؟ نه متمم نیست، خاتم ختم میکنی، یعنی با این مسئله پایان پیدا میکنی، ختم رسول دیگه، ختم رسول که خارج از رسول نیست، میگن فلان کس خاتم المجتهدینه، یعنی خارج از مجتهدینه. میدونم خیلی خوب، ولی این جزه، بعد از این جز نیست، بله هرچی بعد از این بیاد اون جز نیست، اما این کجاش اشعار داره با اون کلمه‌ای که ما در بحث خاتمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که اون خود نه، ایشون میگه یشعر، ایشون میگه یشعر به انها لیست به مسائل اصول، یشعر به اینکه مسائل اصول نیست، یشعر به اینکه جز علم اصول نیست. علا کل حال این نه یعنی آخرین فصله، یعنی آخرین بحثه، آخرین فصله. خلاصه ما از خاتمه هیچ اشعاری نمیفهمیم که این خارج باشه، بلکه از خاتمه میفهمیم که این فصل آخریه، فصل پایانیه، فصل ختم کننده. از کدام بهترین تعبیر همون خاتم النبیین که ما میفهمیم آخرین نفره، یه خاتم الاوصیا در باره حضرت ولی عهد سلام الله علیه میگن خاتم الاوصیا، در باره شیخ انصاری بعضی میگن خاتم المجتهدینی، که حالا این تعبیر تعبیر بدی، البته این یه علم غیبی است که بعد از مرحوم شیخ انصاری کسی مجتهد پیدا نمیشه یا در حد او پیدا نمیشه، ما چه میدانیم، خدا عالم است و اینها. به هر صورت این تعبیر که میکنن خاتمه ها، اینا خود دلیل بر این است که اینا جزئه من از هر مصادیقه. بگذرم، حالا ما مناقشه لفظی خیلی به این تعبیر نکرده باشیم. تا به اینجا امر اول روشن شد که تعادل و ترجیح هر دو صحیحه، تعادل و تراجیح و ترجیح هر دو صحیحه و این از مسائل علم اصوله، حتی اونهایی هم که وسواسی هم در باب خبر واحد و امثال زاده وسوسه میکنن که جزء علم اصول باشه، این مباحث نمیتوانن وسوسه بکنن. شب و اما امر دوم، امر ثانی درباره تعریف تعارضه. تعارض تعریف چیه؟ مرحوم صاحب کفایه تعریف نسبتا دقیقی در اینجا عنوان فرموده، میفرماید التعارض هو کناف دلیلین، التعارض هو کناف دلیلین اول ادله، گاهی بین دو دلیله گاهی بین چند دلیل تعارض. تعارض همیشه دو طرفی نیست، گاهی چند طرفیه. التعارض هو تناف دلیلین اول ادله به حسب دلاله و فی مقام الاثبات، در متن واقع که نیست، به حسب دلالت با هم تنافی دارند، و در مقام ثبوت که نیست، در مقام اثبات است. بعد اضافه میکنه علا وجه تناقض او تضاد، حقیقتا او عرض، علا وجه تناقض او تضاد حقیقتا او عرض. اینا رو ما معنی کنیم که حرف ایشون معلوم بشه، بعد حالا اشکالات این تعریف داره عرض کنیم، بعدن عرض کنیم. علاوه چه تناقض این است که احد و دلیل این اثبات چیزی کنه، دلیلی دیگر چی کنه؟ نفی کنه. یه دلیل بگه غسل الجمعه واجبه، یکی بگه لیس به واجبه. صلات الجمعه واجبه، یکی بگه لیسا به واجب. نفی و اثبات این جنبه تناقض میشه، جنبه تناقض میشه. دیگری هم تضاد این است، یکی اثبات وجوب کنه، دیگری اثبات استحباب حرمت. یکی میگه صلات الجمعه واجبه، دومی میگه محرمه، یکی میگه غسل الجمعه واجبه واجبون، دومی میگه مستحب. استحباب با وجوب و همچنین وجوب با حرمت، اینا با هم چی دارن؟ تضاد دارن. پس گاهی نفی و اثبات تناقضه، گاهی دو حکم متضاد. احکام خمسه گفتن همه با هم تضاد دارن دیگه، وجوب و حرمت، وجوب و استحباب و هکذا. خب حقیقتا او عرضن یعنی چه؟ حقیقتا مثل این مثالهای که زدیم، تمام این مثالها مثال حقیقتا بود، وجوب و لا وجوب حقیقتا با هم تعارض دارن، وجوب و استحباب حقیقتا با هم مخالفن، به همش حقیقتا. البته به تضاد بیشتر میخوره، چون تناقض که حقیقتنه تضاد. و اما بلعرض چیه؟ مثل اینکه دو دلیل داری، یه دلیل میگه صلات الجمعه واجبه، دلیل دوم میگه صلات الظهر یوم الجمعه واجبه. خب اینا ذاتن که به هم منافات نداره، هر دو واجب باشه. هم صلات الظهر واجبه یوم الجمعه، هم صلات الجمعه، دو تا نماز بخونیم چه میشه؟ پس ذاتن با هم منافات نداره، یه اجماع و ضرورتی از خارج داره که روز جمعه دو تا نماز واجب نیست، یه از خارج. این بلعرض این علم اجمالی که از خارج داریم، این اجماعی که از خارج داریم، ضرورتی که از خارج داریم، در شبان روز پنج نماز بیشتر واجب نیست. حتی یوم الجمعه هم پنج تا نماز واجب بیشتر نیست. شش تا نماز نداریم، یه روز دو نماز نداریم، یه وقت دو نماز نداریم. خب این اجماع یا ضرورتی که از خارج قائم شده سبب میشه که این دوتا با هم جنگ کنن. اون روایتی که میگه صلات الظهر واجبه و اون روایتی که میگه صلات الجمعه واجبه، این بالعرض با هم تضاد پیدا میکنه. به ذات تضادی ندارن، هر دو واجب باشن. وجوب هازا با وجوب هازا تضاد نداره. پس در واقع این تضاده، چون تناقض که همیشه به ذاته، تضاد است که گاهی به ذات است و گاهی به عرض است. تضاد به ذات مثل وجوب حرمت، وجوب استحباب، تضاد به عرض مثل اینجا که اجماع قائم شده بر اینکه احدهما فی یوم الجمعه بیشتر واجب نیست. اون ربطی به اینجا نداره، اون حکم ظاهریه، بس در حکم واقعیه، بس در حکم واقعیه. صلات و اربع جهات حکم ظاهریه، نه این حکم واقعیه، حکم واقعیه. بس جواب داد دیگه، تکرار نکنی. یک جمله جواب دادم تا آخرش معلوم شد. حالا این کلامی است که تعریفی است که ایشون دارند و توضیحی که درباره تعریف ایشون لازم بود. در اینجا چند تا اشکال به تعریف ایشون میشه کرد. اول اینکه به حسب دلاله و مقام الاثبات اینا زیادیه، پیداست تعارض ادله به حسب دلالت. شما خودتون میگه تعارض ادله، ادله تعارضش به حسب مقام دلالته و به حسب مقام اثباته. این یه چیزیست که قیدون مستدرک، قیدون توضیحون واضح، مسلم تعارض ادله به حسب دلالت. دلالت هم همون مقام اثباته، چیز اضافه نیست. بنابراین این دو تعبیر به حسب دلالت و مقام الاثبات به نظر میرسد به اینکه این زائد باشه، احتیاجی نیست. مدلول هم باشه به حسب مقام اثبات، هرچی به حسب مقام اثبات. این یه توضیح واضحی هست. دلالت هم که ایشون میگه یعنی مدلول، کلام ایشون دلالت هم یعنی مدلول، اصلا مقام دلالت یعنی مدلول ها با هم تناسب. و اما چرا نداره؟ حالا اجازه بده اینا من خود توضیح بدم، مسئله واضح میشه، فکر نمی کنم چیزی باقی بمونه. هذا اولا. و اما ثانیا، این داریم به حسب تناقض که فرمودن که علاوه تناقض او تضاد، تناقضش خوبه، وجوب لا وجوب تناقض با هم، ولی تضاد ما تضادی نداریم. بین احکام اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم تضادی نیست، احکام خمسه شبه تضاده. تضاد در امور حقیقیه، در امور اعتباریه تضاد نیست. بله، مولایی باشد، مولایی که به اصطلاح حکیم رو حکمت کار نکنه، بیاد هم اعتبار وجوب کند هم اعتبار استحباب کند هم اعتبار حرمت کند، لغوه جزافه، جزاف و لغوه، غیر از محال. محال این است که در خارج موجود نشه، اما اینجا ممکن است چون وجود به خود من جز امور اعتباریه است، امور اعتباریه که با هم تضاد نداره. مولا حکیم اگر این کار بکنه محاله، یا این کار نمیکنه چون جزافه، چون لغوه. فرق است بین لغوه، شما یه آب رو تو هاون بکنید و شروع کنید به کوبیدن که این آب نرمتر بشه، دیگه محال نیست، این کار لغویه. ما ببینید تضاد این از تعبیراتی است که مال فلسفه است. ما در بین احکام خمسه سابقا گفتیم شبه تضاده، نه تضاد. تضاد حقیقی اون است که لا یجتمعان فی الوجود، اینا یجتمعان فی الوجود، اونا نه، اونا با هم جمع نمیشن. شی واحد هم سیاه باشه در همون آن سفید هم باشه محاله، اما شی واحد در آن واحد هم اعتبار وجوب کنیم هم اعتبار علمت لغبه، جزافه. محال که نیست میشه اعتبار کرد امور اعتباریه، یعنی امور فرضیه، امور ها، اون محال به لعرضه. تضاد محال به ذاته، چون حکمت حکیم تو کار میاد محال میشه. تکلیف ما لایطاق مثال خوبی داره، تکلیف ما لایطاق محال به ذاته یا محال به لحظه. یه مولایی باش تکلیف ما لایطاق بکنه میتونه، منتها این حکیم این کار نمی کنه. از حکیم قبیه، قبیه نه محاله. قبیه غیر از محاله. آقا این بحثاییست که ما سابقا داشتیم، ما دیگه احتیاج ندارم تکرار بکنیم، برای این هست که یادتون رفته، بعد از تکرارم باز معلوم نشده. یعنی که محال به حسب خودشه، محال دیگه به حسبی نداره، نه محال دیگه چیزی محال بعده بگه شب و تضاد. تعبیر اگر بکنی شب و تضاد خوبه، علاوه چه تناقض او ما یشبه به تضاد، شبیه تضاد الا محال حقیقی. تضاد حقیقی که ما نمیتونیم. خب این ثانیاً بگذاریم اجازه، و اما ثالثاً این که ایشون میگه حقیقتاً و عرضاً، مگه آخرش نداشت که این تضاد یا حقیقی باشه یا بلعرض؟ ما میگیم تضاد بلعرض هم تضاد حقیقیه. تضاد بلعرض برمیگرده به حقیقت. چرا؟ چون تضاد بین سه دلیله. صلات الجمعه واجبه، یه دلیل. صلات الظهر واجبه، اینم یه دلیل. الاجماع علی وجوب صلات واحد، اینم یه دلیل. این سه دلیل به ذات با هم جمع نمیشه. این بلعرض که شما میگی یه دلیلش میذاری کنار، میگید اون دوتا با هم تعامل. در واقع اگر حساب کنید اونجا هم که تعارض بلعرض شما میشمارید، دقت کنید به ذات منتها میان سه دلیله، نه دو دلیل. صلات ظهر واجب، یه دلیل. صلات جمعه واجب، اینم یه دلیل. اجماع بر این که یه نماز بیشتر واجب نیست، اینم یه دلیل. این سه دلیل با هم نمیسازه. به ذات عدل است دیگه، عدل است و به ذات. هر بلعرضی برمیگرده به عدله، به ذات. بنابراین این جاهایی هم که بلعرض شما میگه جنگ داره با هم، اگر پای دلیل سومم بیارید به میدان، به ذات میشه. هر دلیل باشه، ما عدله که داریم میگیم که دلیل لبی هم تعارض داره. بعد دلیل ما اصلا تعارض که میگیم منحصر نیست به عدله لفظیه، تعارض دو اجماع نمیدونم تعارض دو تا سیره مثلا، حالا اگر اجماع منقول، لاقل تعارض دو اجماع منقول هم قرار تعارض که ما میگیم منحصره به روایت و اینا نیست، تعارض عدله میگیم، همه عدله داخل بحث ما هستن. اجماع از اون طرف، اجازه بدی، اجماع از اون طرف، روایت زلال هم از این طرف، روایت محمد مسلم هم از اون طرف، این سه تا با هم جمع نمیشه. هم زلاله راست میگه نماز جمعه واجب، هم محمد ابن مسلم راست میگه نماز ظهر واجب، هم اجماع راست میگه روز جمعه نماز بیشتر واجب نیست. اینا با هم نمیسازن، اینا به ذات نمیسازن. من میخوام هم عرض کنم که چرا نمیسازن دیگه، اونم جمعه است، اونم احد ما بیشتر نباید باشه، اون همیشه دیگه، اون میگه ظهر واجبه، اون میگه جمعه هم واجبه، اون میگه هر دو نمیشه واجب باشه. اینا با هم جمع نمیشه، یعنی این سه دلیل با هم. حالا شما میتونی بگی بلعر از اون دوتا با هم جنگن دارن، ولی این بلعر از هم ریشه از یک به ذات میگیره، یه به ذاتی بوده در اینجا، تعارض به ذاتی بوده که این تعارض بلعرزی هم که شما میفرمایید از آن ناشی می شود. توجه داری؟ چرا بین دو دلیل؟ التعارض هو تناف دلیلین اول ادله. نه خیلی، یکی این واجبه، یکی اون واجبه که میگه احد و ما بیشتر واجب نیست، چه فرق میکنه؟ بلکه این سه دلیل با هم جمع نمیشه. وقتی سه دلیل با هم جمع نشد تعارضه. توجه داری؟ هر کاری میخواد بکنید بسیار خوب، میگید اون دوتا با این نمیسازه، بلکه تعارض العدله است، تعارض العدله، این سه دلیل با هم نمیسازن، هرچی میخواد اسم بذاریم به ذاته. خب حالا برگردیم، نه مال فلسفی ما نمیدیم، همون محالی که قبلا گفتیم، هر محالی قبلا گفتیم، همون محال قبلی، همون محال در دقیقه پیش وقت دفعه بگذرم. حاصل مسئله اینه که حالا بعد از این اشکال جواب و فلانی اینها، بالاخره تعریف تعارض چی کنیم خوبه؟ ما میگیم اگر مختصرش کنیم تعریف تعارض، ما اینطوری تعارض تعریف کنیم خوبه، بگیم التعارض هو تناف الدلیلین او الادله، او الادله، همین التعارض هو تناف الدلیلین او الادله، این دیگه همه مطالب درش هست دیگه، تنافی دو دلیل یا ادله. میخوام توضیحش بدیم، بگیم بحیث و لا یمکن الجمع بینها، این توضیحه البته این قیدم، بحیث و لا یمکن الجمع بینها، حالا لا یمکن الجمع بینها تضاد تعارضه، چیه، چطوریه دیگه، به ذاته و لعرض همه اینها هست. خلاصه میشود التعارض هو تناف دلیلین اول ادله، مختصر مفید این است. اگرم بخواهید این قیدم اضافه کنید، هو تناف الدلیلین بحیث لا یمکن الجمع بینها، جمع نمیتونیم بینش بکنیم. حالا دیگه اون خصوصیات به حسب مقام اثبات، به حسب مقام چه، اینها دیگه از خود کلمه فهمیده میشه. خب هازا تمام کلام در تعریف تعارض. آخه تناقض، تضاد، از کردم تضاد در فلسفه هست، در اصول ما چیزی به نام تضاد نداریم، لذا ما یه تعبیری بکنیم که اون اشکالات، سه تا اشکالی که ما کردیم وارد نشه دیگه، الا برگردیم باز همون تعریف بکنیم که همون اشکالات وارد بشه، کاری انجام نشه. بله وقت دلالت که میگه تعارض الادله یعنی حسب دلالت، یه خودش تو عنوان ادله افتاده و حسب دلالت. تضاهم، تضاهم حکمه اینه نه دلیله. ایشون میگن شاید به خاطر این است که خواستن فرق بین تضاهم و تعارض بشه. تضاهم به حسب بین الحکمه اینه، تعارض بین الدلیله اینه. از تضاهم بین الحکمه این الواقعیه خواهد عدله نداره. از تعارض بین العدل، وقتی دلیل میگید تعارض داره. تضاهم بین دو دلیل نیست، تضاهم بین دو حکم واقعیه و هم نیست. خب بگذارم از این بحث. بله، حالا این دو بار سوال شد، من خوب یه توضیح درباره این بدم. این قلت به این که این کلام مرحوم آخون که میگه از تضاهم به حسب، بله ایشون میگه هو تناف دلیل این به حسب دلاله، در مقابل کلام مرحوم شیخ انصاری است که فرموده است به حسب المدلول، و بنابراین دلالت ایشون مقابل مدلول شیخ انصاریه. قلنا، جوابی که ما عرض میکنیم، این دلالتی هم که کلام مرحوم آخوند داره اینم به معنی مدلوله، ولا دلالت ها منهای مدلول ها که با هم جنگی ندارن. مدلول این وجوب، مدلول اون استحباب، وجوب و استحباب با هم نمیزازن، نه دلالت ها. وقتی هم میگیم به حسب دلاله یعنی به حسب مدلول محتوا، یکی وجوب یکی ورمه، یکی وجوب یکی لا وجوب. بنان علی ذلک به حسب دلاله این همون به حسب مدلولیست که در کلام شیخه. یعنی دلالت از قبیل عنوان مشیره، دلالت طریقیت مدلول داره نموضوعیت، و لا دلالت این دلیل با دلالت اون دلیل که هم تنافی نداره. محتوای این وجوب، محتوای اون حرمت با هم منافات داره، مدلول ها با هم منافات دارن. دلالت ها که هم دلالت، این حقیقت، دلالت اونم حقیقت، این مجاز اونم مجاز، منافات با هم نداره. اونی که منافات داره دوتا مدلوله. پس چیزی که شیخ گفته است با چیزی که مرحوم آخوند گفته یکیه، و الا دلالت به معنی و دلالت که با هم جنگ ندارن، محتوا و مدلول هستن، و این با کلام شیخ هیچ منافاتی نداره و ایشون نمیخواهد. بنابراین تکرار نکنی دیگه این اشکالو. و اما امر ثالث، مثلا حالا ما گفتیم، حالا اجازه بدید من این بحث رو عرض کنم. ما و اما الامر ثالث، اگر سوالی بود بعدن، الامر ثالث مما امر ثالثه دیگه، به این زودی حساب از دست در رفت. اول تعادل و ترجیح بود گفتیم، و من هنا زهره، اون من هنا زهره بود، بعدم تعریف بود، دو سوم هم که الان میخوام وارد بشیم. امر ثالث از اموری که داریم میشماریم، بس که حرف زده شد من فراموش کردم این جمله به عرض کنم که تعارض معنی لغویش هم خوبه یه توجهی داشته باشید. وقتی آدم میخواد معنی اصطلاحی کنه فی اللغه هم ببینیم چیه. تعارض از ماده عرض، عرض در لغت به معنی بروزه، ظهوره. اصل معنی تعارضا یعنی تظاهر. و از اون جایی که در میدان جنگ هر کدام از مقاتله یا صفه در مقابل دیگری ظاهر می شده می استده، فبرزه الیهم، برزه آمدن میدان، وسط میدان بروز ظهور، این کنایه از جنگ. تعارض یعنی هر کدام در مقابل دیگر ظاهر بشه. هازا یظهر لهازا و هازا یظهر لهازا. این در مقابل اون ظاهر میشون، در مقابل اون ظاهر میشه. منتها چون جنگ های تن به تن معمول بوده، یکی از وسط صف بیرون می آمده ظاهر میشد، یکی هم از وسط اون صف ظاهر میشده. اینا در مقابل هم قرار می گرفتن، می گفتن تبارزا تظاهرا یا تعارضا. این تعبیر به تبارز و تعارض می شود. این در واقع از ریشه ظهور گرفته شده، منتها یه معنی ثانوی پیدا کرده، چون هر ظهوری در میدان جنگ به معنی مبارز طلبیدن، اصلا خود مبارزم مبارزه بروز این معنی ظهوره، ظاهر شدن در میدان جنگ، چون جنگ داره هم بوده، جنگ های تن به تن بوده و جنگ های مغلوبه یعنی گروه به گروه. اول جنگ معمولا تن به تن بوده، یکی از این بر یکی از اون بر یکی از این بر، فبر از ایلیهم از میان صفوف ظاهر می شدن، مارز می شدن، این معنی بوده. و بعد کم کم این معنی ثانوی به معنی جنگ کردن رو پیدا کرده. بنابراین امر ثالث باقی مان برای فردا انشاءالله.